بخش نهم،
شعر سرخ، آیدین اورخانی. در گذرگاه روز بلندی از آغاز، مردان خشمگین قبیله ما بر کمرگاه کوه سوار بر اسب، با چشمانی که تمامی دره ها را در خود جای می داد، یک لحظه ایستادند. آفتاب چنان گرم می تابید که رخوت گرم زمین از ساقهاشان بالا می رفت. همگی بر تخت سنگ ها فرو لغزیدند و بی آنکه لگام اسبهاشان را به درخت های خشک ببندند خوابیدند، کلاه و صورت مست خواب و خسته. دختران سرخ پوش پرسیدند آیا این مردان شیهه اسب را می شنوند؟ پس چرا می خوابند؟ باد تندی وزید و کاکل دختران سرخ پوش را آشفت. ایاز با نوک انگشت چند بار روی روزنامه زد و گفت با دقت بخوان جابر. پدر یک بار دیگر شعر را خواند، نگاهی به ایاز انداخت و گفت این کار آیدین خودمان است؟ ایاز گفت پس خیال میکنی نیست؟ چشمهاش را تنگ کرد و به پدر زل زد. اسم شعرش را گذاشته شعر سرخ، میدانی یعنی چه؟ اصلا تو را به خدا این شعر است؟ پدر گفت چه باید کرد ایاز؟ ایاز گفت باید جلوش را گرفت. پدر گفت من که دیگر حریفش نمی شدم. ایاز روی میز خم شد، سرش را نزدیک پدر آورد و گفت اگر به خاطر حرف مردم نبود یکی دو ماه می انداختمش آب خنک بخورد. پدر گفت زیر پاش نشستند، یک جایی می رود تعلیمات می بیند. نگران آیدین شده بود. ایاز گفت من که می دانم، می رود پیش استاد دلخون، آن آدم دیوانه فیلسوف معاب. پدر گفت اگر می شد این آدم دیوانه را یک کاریش می کرده خوب بود. ایاز گفت باید فکر کنم. چند روز بعد در شبی که ماه بدر تمام زمین را روشن کرده بود، سه مأمور به خانه استاد ناصر دلخون ریختند. او را دستگیر کردند به عنوان مخرب اذهان جوانان غیور، تحت الحفظ به تهران فرستادند. دستاورد آیدین بعد از 3 سال آموزش مداوم تحولی بود که در او رخ داده بود. همه چشم امید به او دوخته بودند. چند رباعی، چند غزل، چند مثنوی و 10 قطعه و شاید 100 شعر نو به زبان ترکی سروده بود که بعضی ها خیال می کردند اینها را از کسی یا جایی دزدیده است. یکی از معلمان پیشاهنگ گفته بود اگر اطراف اردبیل را بگردید پر اینجور کتاب های زیرخاکی است. اما آیدین که تمام وقت خود را با وسواس و دقتی عجیب صرف خواندن و نوشتن می کرد، توجهی به این حرف ها نداشت. هر چیز را به شعر برمی گرداند و برای تحکیم حرف هاش یک بیت شاهد مثال می آورد. در مدت کوتاهی همه دانستند که شعر از او سرریز می کند. رفته رفته غذا خوردن، خوابیدن، کتاب خواندن، حرف زدن و تمام رفتارش حالتی خاص یافت و آوازش در شهر پیچید، آنقدر که در 22 سالگی مورد توجه دختران و زنان زیادی قرار گرفت. ولی همه در تعجب بودند که چرا در زندگی این جوان خوشقد و بالا که پر از احساس است زنی وجود ندارد. حتی مادر هم این موضوع را به نحوی به زن بیوهی به اسم فروزان گفت. تا اسم زن را می آوری فوراً می گوید آسایش دو گیتی. فروزان گفت چه کسی می گوید زنی در زندگیش وجود ندارد؟ مادر گفت دارد، اگر دارد دلم می خواهد سلیقه‌اش را بدانم. فروزان گفت خیلی راحت می شود سرنخ را پیدا کرد با من. مادر گفت آره قربان دستت، ببینم می توانی ته و توی قضیه را درآوری. برای همین فروزان فرصت پیدا کرد که به آیدین نزدیک شود، به اتاقش راه پیدا کند، باش حرف بزند و او را به خانهش دعوت کند. همان تابستان وقتی آیدین وارد اتاق او شده بود، فروزان در را بسته بود و او را همان کنار در به دیوار چسبانده بود و با لرزشی شبیه تشنج با حالتی تبگونه پیراهن آیدین را به تنش جر داده بود و گفته بود تو پیش من نمی آیی؟ و مثل مار بهش پیچیده بود. آیدین در عوالم دیگری سیر می کرد. به نظر می آمد با جوانهای همسن و سال خودش متفاوت است. هرچی کمتر به دیگران توجه می کرد، بیشتر دنبالش بودند. در خیابان، در کتاب فروشی، در باغ اخوان، حتی فروزان که در تب تند او می سوخت و برای همین به خانه آنها رفت و آمد پیدا کرده بود، روزی به مادر گفت این آقازاده شما مهرگ مار دارد. مهرگیاه است، اما به دیگران اهمیت نمی دهد. مادر گفت تا دیگران کی باشند؟ فروزان گفت به سلام ما هم جواب نمی دهد. مادر گفت خجالتی است. فروزان کارمند بانک ملی بود، اهل تبریز بود و بعد از فوت شوهرش در همان اردبیل ساکن شده بود. روبروی خانه آنها در طبقه بالا اقامت داشت و در زندگی به تنها چیزی که علاقه داشت آرایش بود. می گفتند تمام حقوقش را صرف خرید لوازم آرایش می کند. عطرهایی به خود می زد که مردم را از حال می برد. مادر از حضور آن زن در کنار آیدین احساس خطر می کرد. شبی خواب دید که در یک آتش سوزی آیدین و فروزان در میان شعله ها خود را می شویند. روز بعد نزدیک غروب وقتی فروزان به خانه آنها آمده بود، مادر چیزی به او گفت که پایش را برای همیشه از آن خانه برید. دختر دیگری هم بود که نزدیک خانه استاد دلخون زندگی می کرد و روزی چند بار از جلوی کارخانه پنکسازی لرد عبور می کرد بلکه آیدین را ببیند. وقتی او را می دید رنگ باخته و ساکت فقط نگاه می کرد و بعد می رفت. دختران و زنهای دیگر هم بودند، اما آیدین بیش از هر چیز والگ شعر بود و به مشوق و استاد خود نیز احترام فوق‌العاده‌ای می گذاشت. استاد ناصر دلخون افائیل و بحور شعر فارسی را به او آموخته بود و عقیده داشت که آیدین از بند شعر موزون رسته است و به مقام شامخی در ادبیات این سرزمین دست خواهد یافت. هرچند که خودش با آن همه معلومات در فلسفه و ادبیات و عرفان نتوانسته بود جایی در میان مشاهیر باز کند. عاقل مردی بود، بلند بالا و لاغر، مرتازوار زندگی می کرد. مثل جوکی های هندی به کمترین قانع بود. موهای بلندی داشت و با صورت تکیده و آن ریش خارخار شبیه تصویر حلاج بود که بر سردر خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی نقاشی کرده بودند. صدای نرم داشت و در اتاقی در محله پیر شمس الدین زندگی می کرد. خوشخط و خوشذوق بود. گاه تار هم می نواخت و در میان آن همه کاغذ و دفتر و کتاب و دوات روی اجاقی سفتیلهی برای شاگردان چای هم می گذاشت. دلبسته شهرت و پول و مقام نبود. شعر کهن می خواند و شعر نو می گفت و دورا دور به نیما یوشیج ارادت داشت. هیچ کس درباره او چیزی نمی دانست. از کجا آمده بود، اهل کجا بود و چرا تنها بود. هیچ کس چیزی نمی دانست، اما می گفتند که در فرانسه ادبیات عرب خوانده، سالها عاشق دختری بوده که بیماری سختی داشته و بعد از مرگ دختر استاد دلخون با شعر و شاعری به کنجی خزیده و منزوی شده است. بعد از سر به نیست شدن استاد ناصر دلخون کلاس درسش از هم پاشید. شاگردانش متفرق شدند و از آن پس هیچ کس نشانی از او نیافت.